سیر نمیشه، به کنارم تو بموندی نمیشه، اگه پیشم بمونی قصه میمیره، دل من از غم تو پیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، به ساعت سیاحت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و ادبی که پس از دو ساعت شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز با همراهی امیر مصدق کاتوزیان اکنون به آن رسیده اید و در این ساعت من نازی عظیما با شما هستم. به برنامه های امروز بپردازیم. مثل همه جمعه ها با کلاویخو سفیر شاه اسپانیا در دربار تیمور تاتار به دیدار ایران می رویم. در برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه، برنامه‌ای که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی پژوهشگر ساکن پاریس تهیه و تنظیم می شود. سپس در برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام با غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر علوم سیاسی، حکومت و دولت را در دوران پس از جنگ‌های صلیبی که به تهجر و تعصب کلیسا و تفتیش عقاید انجامید بررسی می‌کنیم. پس از آن در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران یاد موسیقیدان بزرگ ایران استاد ابوالحسن صبا را با محمود خوشنام موسیقی شناس بزرگ می‌داریم. در پایان نیز مشروع خبرها را از بهمن باستانی می‌شنویم. با دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز میکنیم. برنامه‌ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی استاد پیشین دانشگاه های ایران تهیه و تنظیم میشود. در برنامه های گذشته گفتیم که کلاویخو سفیر اسپانیا که در آغاز قرن 15 میلادی به فرمان شاه اسپانیا راهی دربار تیمور گورکان شده است، پس از طی مراحل دشوار و طولانی و عبور از شهرهای بزرگ و اکثراً ویرانه‌ای که از زیر سم اسبان تاتاران تیموری برجامانده و با دادن تلفاتی چند از اعضای هیئت سفارت و تحمل خطرها و سخت های فراوان، سرانجام به سمرقند و به دربار تیمور می رسد. در سمرقند کلاویخو ضمن دادن گزارشی از وضع کشورداری و اجتماعی و سیاسی تیموری، بزمهای بیپایان و شوربهای مدام و شادخاریهای بیحساب تیمور را که در رزمگاه نیز حریفی برای خود نمی شناسد توصیف می کند و می گوید که چگونه فرمان روای بزرگترین سرزمین جهان با آداب و رسوم قبیله‌ای قلمرو پهناور خود را اداره می کرد. اکنون کلاویخو در سمرقند به آخرین روزهای اقامتش در دربار تیمور رسیده است و امروز شرح دشواری‌های بازگشت کلاویخو و همراهانش را از سمرقند می شنویم. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه. هیئت سفارت پادشاه اسپانیا که پس از سفری طولانی و پررنج در نخستین هفته ماه سپتامبر به سمرقند رسیده بود، در واپسین روزهای ماه اکتبر خبردار شد که تیمور قصد دارد آنان را برای بازگشت به کشور خود مرخص کند. به گونه ای که کلاویخو گزارش کرده است، اقامت 5 هفتهی هیئت در سمرقند به میهمانی و شرکت در بزمهای پی در پی تیمور و خاتون بزرگ و بیشتر در بیشه های بیرون سمرقند که محل اقامت خان تاتار بود گذشت. قصد تیمور برای مرخص کردن اعضای سفارت در یکی از همین ضیافت‌ها به اطلاع کلاویخو رسید و در پایان همین بزم بود که تیمور هیئت سفارت را به حضور پذیرفت و خلعتی زربفت و جبه‌ای با 1500 سکه طلا به آنان بخشید. آنگاه تیمور دستور داد که اعضای سفارت فردای آن روز نیز دیگر بار به حضور او بار یابند تا اجازه مرخصی به آنان داده شود. اما وداع با خان تاتار به آسانی ورود به سمرقند نبود. روز دیگر هیئت سفارت در کاخی در سمرقند حضور یافت و نیمی از روز را در انتظار باریابی ماند. اما پس از صرف غذا که در غیاب تیمور انجام شد، خان تاتار که سرگرم تودیع با نوه خود پیر محمد بود، کس فرستاد و عذر خواست که به سبب کثرت اشتغال نمیتواند آنان را به حضور بپذیرد. هیئت سفارت فردای آن روز نیز به قصد شرفیابی در کاخ حضور پیدا کرد، اما آن روز نیز همچنان به انتظار گذشت و دیدار تیمور میسر نشد. کلاویخو در دنبال گزارش خود درباره کسب اجازه مرخصی پرماجرای هیئت می نویسد:
روز یک شنبه یعنی فردای آن روز بار دیگر به همان کاخ رفتیم تا ببینیم آیا تصادفاً ممکن است تیمور ما را به حضور بپذیرد و رخصت بازگشت به اسپانیا دهد. مدت مدیدی به انتظار ماندیم. سرانجام سه پیش خدمت خاص از ما پرسیدند که چه کسی جرأت کرده و از ما خواسته است با آنجا برویم. پس به ما گفته شد که بیدرنگ به خانه بازگردیم، زیرا تیمور نمیتواند ما را به حضور بپذیرد و نیز آن بزرگزاده تاتار را که میزبان ما بود احضار و از او بازخواست کردند که چه کسی به ما گفته است که باید به حضور برویم. راستی که ندیمان خاص سخت برآشفته بودند و برای گوشمالی او دستور دادند تا بینی او را سوراخ کنند. میزبان ما برای اینکه خود را تبرئه کند پاسخ داد که او ما را به کاخ هدایت نکرده است و درست هم میگفت، زیرا بامداد آن روز ما او را ندیده بودیم و با این گفته او توانست خود را از عقوبت رها کند. اما با این حال چوب بسیار خورد. همه این امور به فرمان سه پیش خدمت خاص انجام داده شد، زیرا تیمور سخت بیمار بود و همه درباریان از زن و مرد بسیار سراسیمه و پریشان شده بودند. در حقیقت در غیاب تیمور آن سه پیش خدمت خاص که رایزنان ویژه بودند حکم می دادند و فرمان روایی می کردند. در آنها کسی نمی دانست چه باید کرد. از این رو به ما اجازه مرخصی داده نشد و پیش خدمت ها از ما خواستند به منزل خود بازگردیم و منتظر بمانیم تا کس به دنبال ما فرستاده شود.
اعضای هیئت سفارت پادشاه اسپانیا که جرأت نمی کردند بار دیگر به کاخ تیمور بازگردند، چند روزی به انتظار نشستند. سرانجام پیش خدمتهای خاص یکی از جغتاییان را فرستادند تا به آنان خبر دهد که مقدمات بازگشت سفیران فراهم شده است و باید بیدرنگ آماده حرکت به سوی تبریز شوند. اعضای هیئت سفارت که هنوز برابر رسم سفارت‌های زمان از تیمور رخصت بازگشت دریافت نکرده بودند، زبان به اعتراض گشودند که حق ندارند بی کسب اجازه از تیمور به کشور خود بازگردند. وانگهی تیمور پاسخی به نامه پادشاه اسپانیا نداده بود. اما آن مأمور جغتایی با آنان درشتی کرد و به آنان گفت که همه مقدمات فراهم آمده است و درنگ جایز نیست. اعضای سفارت به ناچار برای اعتراض به رفتار آن فرستاده به دربار تیمور رفتند، اما در پاسخ به آنان گفته شد که از این کار گریزی نیست و هیئت‌های سفارت همچنان که آن جغتایی گفته است باید در عزیمت شتاب کنند، زیرا تیمور سخت ناتوان شده است و حتی نیروی سخن گفتن ندارد و به تشخیص پزشکان در آستانه مرگ است و چون تیمور مردنی است، هیئت سفارت برای حفظ امنیت خود باید پیش از آن که خبر مرگ تیمور اعلان شود و به استانهایی برسد که بر سر راه آنان قرار دارند، راه کشورهای خود را در پیش گیرند. کلاویخو و همراهان که نمی توانستند تحکم پیش خدمتهای خاص را بپذیرند، دو هفته در سمرقند به وقت گذرانی پرداختند تا اینکه آن جغتایی که حامل اجازه های عبور برای هیئت و نامه های خطاب به حاکم چهار شهر بزرگی که بر سر راه آنان قرار داشت بود، بار دیگر به نزد آنان فرستاده شد. پیش خدمتهای خاص از کلاویخو و همراهان خواسته بودند که فردای آن روز با اسبانی که در اختیار آنان قرار داده می شد سفر خود را آغاز کنند. اما اگرچه این بار نیز هیئت سفارت اعلام کرد که تا دریافت فرمان کتبی تیمور قصد حرکت ندارد، ولی اعتراض آنان نتیجه‌ای به بار نیاورد و آن مأمور جغتایی پاسخ داد که ماندن هیئت در سمرقند به هیچ وجه نه به صلاح است و نه امکان پذیر. حقیقت امر آن بود که نگهبانانی بر کلاویخو و همراهان گماشته بودند تا بی هیچ درنگی آنان را از سمرقند خارج کنند. کلاویخو می نویسد:
در حقیقت ناچار شدیم از دستور درباریان تیمور اطاعت کنیم، زیرا آن روز ما را به خانه‌ای در یکی از بیشه های بیرون شهر بردند و در همانجا به سفیر سلطان قاهره برخوردیم. آن شب در آن بیشه با نگهبانان خیش ماندیم و منتظر آمدن سفیر ترک که قرار بود ما را رفیق راه باشد شدیم.
سه روز پس از آن هیئت سفارت پادشاه اسپانیا و هیئت‌های دیگری که در سمرقند به سر می‌بردند بار سفر بستند و سمرقند را ترک گفتند. در این میان تیمور که از کهنسالی و بیماری‌های فراوان دیگر رنج می‌برد، نه تنها قالب تهی نکرد بلکه سه ماهی بر نیامده بود که از بستر بیماری برخاست و مقدمات یورش به چین را تدارک دید. اما آنچه در گزارش کلاویخو از بیماری تیمور و امکان مرگ او جالب توجه است، این نکته است که نظم به ظاهر آهنینی که تیمور برقرار کرده بود و در برنامه‌های گذشته به شمه‌ای از آن در خلال نوشته کلاویخو اشاره کردیم، به موی بسته بود و حتی در زمانی که او در بستر بیماری بود، اوضاع چنان آشفته شده بود که درباریان نمی توانستند حتی امنیت جان گروه کوچکی از فرستاده‌های بیگانه را تأمین کنند. کلاویخو و همراهان به ناگزیر بزمهای تیمور و شهر محبوب او سمرقند را ترک کردند و راه تبریز را که محل حکومت عمر میرزا نوه تیمور بود در پیش گرفتند. اقامت آنان در سمرقند بیشتر در بیشه های اطراف که محل برافراشتن چادرهای سلطنتی و اقامت قبیله تیمور بود سپری شد و چنان که دیده ایم، کلاویخو تا این بخش از گزارش خود درباره خود شهر سمرقند سخن چندانی نگفته است. در اینجا کلاویخو رشته گزارش سفر و ماجراهای آن را قطع می کند و به دگرگونی های بنیادینی اشاره می کند که تیمور در سمرقند ایجاد کرد و آن را به نگین آسیای مرکزی بدل ساخت. کلاویخوی اسپانیایی را در قرن 15 در پایان مأموریتش در آسیای مرکزی بر جا می‌گذاریم و به اروپای دوران پس از جنگ‌های صلیبی می‌رویم تا همراه با غلام حسین میرزا صالح استاد پیشین دانشگاه در برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام دستاوردهای جنگ‌های صلیبی را برای اروپا و حکومت کلیسا را در دوران پس از جنگ‌های صلیبی که به دوران انکیزیسیون و تفتیش عقاید انجامید در گذار ایام بررسی کنیم.
بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
در برنامه‌های پیشین بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ به بررسی دولت و حکومت از آغاز شکلگیری آن در ماوراءالنهر پرداخت و با گذار در تاریخ و تمدن خاورمیانه و در خلال مذاهب و دینهای پیش از ادیان سامی و سپس در مذاهب یهودیت و مسیحیت و اسلام تا حوزه‌های تمدنی ایران و مصر و عثمانی پیش رفت و سپس در آستانه تأسیس امپراتوری عثمانی و در قرن 15 میلادی از شرق رو به جانب اروپا آورد تا دولت و حکومت را از آغاز تأسیس آن در اروپای آستانه قرون وسطا تا به امروز بررسی کند. او در این بررسی پس از اشاره به سر برآوردن اقوام وحشی اروپایی و سکونت یافتن آنها در مناطق گوناگون اروپا و ایجاد دولت‌های اولیه اروپایی از نفوذ و روابط کلیسا با این دولت‌ها سخن گفت و به جنگ‌های صلیبی رسید. استاد پیشین دانشگاه در تهران هفته گذشته زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی اروپا را که به جنگ‌های صلیبی انجامید بررسی کرد و از ناکامی صلیبیون اروپا در جنگ با مسلمانان و اعزام کودکان به این جنگ سخن گفت و درباره پیامدهای جنگ‌های صلیبی و شکست مسیحیان در این جنگ‌ها از جمله گفت:
جنگ‌های صلیبی در نیل به مقاصدی که دستگاه پاپ و مسیحیان اروپایی در نظر داشتند ناکام ماند. تمدن اسلامی که در واپسین سال‌های انسجام خود بود و اینک از عراق به مصر رخت بربست نشان داد که از هر نظر بر تمدن مسیحی برتری دارد. پاپ‌ها که می‌خواستند با ایجاد هدف مشترک به برقراری صلح در اروپا دست یابند، به علت امیال ناسیونالیستی و تکفیر شماری از امپراتوران به مقصود نرسیدند. در آغاز جنگ‌های صلیبی همه مردم اروپا پایبند دینداری بودند و مطیع پاپ، اما دستگاه پاپ فاسد بود. گرگور هفتم و اوربان دوم کوشیدند تا آبرویی برای بارگاه پاپ کسب کنند، هرچند جانشینان آنها چه در لاتران و چه در واتیکان چندان شایستگی نداشتند. قدرت به حیثیت کلیسای کاتولیک که بر اثر جنگ اول صلیبی افزایش زیادی یافته بود در دوران پیکارهای بعدی رو به کاهش نهاد.
امروز غلام حسین میرزا صالح بررسی خود را از پیامدها و دستاوردهای جنگهای صلیبی برای اروپا ادامه می دهد. او از تبدیل کلیسای کاتولیک به نهاد قدرت و دستگاهی اقتدارخواه میگوید و به چگونگی به وجود آمدن نهاد تفتیش عقاید در کلیسا و جدایی میان دولت دنیوی و دولت اخروی میپردازد. او در آغاز سخن خود و در ادامه دستاوردهای جنگ‌های صلیبی برای مسیحیان از شکست مسیحیان در جنگ‌های صلیبی و اثبات برتری مسلمانان، از آشنا شدن مسیحیان با صناعت و بازرگانی مسلمانان، از توسعه علوم و فنونی چون نقش برداری و پزشکی، از رواج گرمابه ها و دیگر مظاهر تمدنی می گوید و به بیتوجهی مسیحیان به متون و میراث مکتوب مسلمانان که بعدها از طریق سیسیل به اروپا منتقل شد اشاره می کند.
از جمله پیامدهای جنبی اما بسیار مهم جنگ های صلیبی، آشنایی مسیحیان با صناعت و بازرگانی جهان اسلام بود که باعث ازدیاد فعالیت‌های غیر روحانی در جوامع اروپایی شد. یکی از خصوصیات جنگ‌ها آموختن جغرافیا به مردم است. سوداگران ایتالیایی که قبل از جنگ‌های صلیبی ثروت فراوان اندوخته بودند، طرز تهیه نقشه‌های دقیقی از دریای مدیترانه را فرا گرفتند. اینک غربیان پی به وسعت و تنوع قاره آسیا بردند و شور و شوق سفر و اکتشاف به دلشان افتاد. اطبای مسیحی از شیوه معالجه امراض به دست حکیمان مسلمان و یهودی آگاه شدند و دانش جراحی از جنگ‌های صلیبی فواید فراوان دید. اروپاییان بر اثر آشنایی با مسلمانان، تراشیدن ریش را که رسم دیرینی رومیان بود بار دیگر متداول کردند. رواج مجدد گرمابه‌های عمومی و مستراح‌های خصوصی از جمله نتایج جنگ‌های صلیبی بود. هزاران واژه عربی وارد زبان اروپایی شد. صلیبیون از هنر لعابکاری مسلمانان بر روی شیشه به حیرت افتادند و پس از فرا گرفتن آن، کلیساهای جامع سبک گوتیک خود را تذهیب کردند. صلیبیون به حدی بی سواد بودند که هیچ اعتنایی به علوم، فلسفه و ادبیات عرب نکردند. در حقیقت تأثیر مسلمانان در این قبیل مقولات از طریق اسپانیا و سیسیل تحقق یافت. پس از تصرف قسطنطنیه، اروپاییان تحت تأثیر فرهنگ یونانی قرار گرفتند و فلسفه ارسطو به وسیله ویلیام موربکی، اسقف اعظم کورنت، مستقیما از اصل یونانی ترجمه و در اختیار سنتوماس آکویناس ایتالیایی قرار گرفت. بعضی از مورخان غربی مانند ویلیام برتونی که شاعر هم بود، چنان از تمدن اسلامی تمجید کردند که باعث شرمساری اروپاییان شدند.
افکار و اندیشه های پاپ اینوسان سوم در باب جدا بودن روح از جسم و برتری روح بر جسم و کوشش او در برقراری صلح و آرامش پس از جنگ های صلیبی، بیتوجهی دستگاه کلیسای کاتولیک نسبت به اندیشه های نو و استفاده متعصبانه از محکمات دینی برای حل و فصل مسائل جاری.
پاپ اینوسان سوم که در 39 سالگی رهبر مسیحیان کاتولیک را به دست گرفت، معتقد بود که چون روح بر جسم حاکم است، فرمانروای کلیسا یعنی پاپ نیز حاکم بر فرمانروایان عالم خاکی است. نظریه‌ای که در رساله خیش به نام خاری این جهان به تفصیل بیان داشت. اندیشه های اینوسان سوم بیانگر طرز فکر دستگاهی دینی بود که می کوشید تا پس از جنگ‌های صلیبی صلح و آرامش را در جهان برقرار سازد. در واقع حکومت کلیسا نخستین احتمال بشری بود برای دستیابی به دولتی جهانی، اما اولین عاملی که باعث ناکامی کلیسا شد تکرار کوشش آن برای استقرار شهر جهانی خدا بود. بنابراین ملکوت خدا که عیسی ناصری سفارش می‌کرد فرو گذاشته شد و به پیروی از دیربازترین سنت‌های تشریفاتی بازمانده از دوران گذشته و اندیشه‌های کوتاه پرداختند. تعلیمات مسیح گرفتار آلودگی‌های خاص مقام بطریق اعظم و فلسفه مکتب اسکندریه شد. در میان این مفاهیم پیچیده نامفهوم، کلیسا جنبه جزمی و تعصبی به خود گرفت و چون قادر به توجیه ناسازگاری های خود نبود، دست به استبداد و قدرت خودکامگی زد. حکومت پاپ و اسقفان حاکم بران که مردمانی خشک و پیرو مقررات و محکمات کلیسا بودند، چنان در اندیشه رسیدن به هدفها و امیال نزدیک خیش به سر می بردند که هرگز چشمشان به افق‌های دورتر و فکرشان به اندیشه های پهناور جهانی نمی رسید. چون در بند کاستن مهر ملکوت خداوند در دل مردم نبودند، از آن روی تاب پرسش و شک و انکار را نداشتند. دولت پاپ در آغاز سده 13 پنهان و آشکار از شک و تردیدهایی که چون موریانه پایهای کلیسا را می‌خورد نگران شد و دست به تعقیب و آزار و کشتار به اصطلاح مرتدان و کافران برد. این نابردباری و خشونت ورزی دولت مردان دستگاه پاپ تنها منحصر به امور مربوط به دین نمی‌شد. آنان به هر دانش نوآوری جز دانسته‌های پوسیده خود با بدگمانی می‌نگریستند. هر کوشش فکری جز در حوزه آنان تنفر ایشان را برمی‌آورد.
ظهور اشخاصی چون سان فرانسیس اسیسی، بنیانگذار فرانسیسکن‌های خاکستری پوش و سان دومینیک به منظور حفظ اقتدار دستگاه پاپ و مبارزه با رفتارهای خلاف شرع در جامعه، ایجاد نهاد تفتیش عقاید به قصد مجازات خلافکاران، جدایی میان دولت دنیوی و دولت اخروی یا بروز اختلاف میان سلاطین اروپا و پاپ ها.
در همین ایام تخم انتقادی که دست فردریک دوم در اندیشه مردم کاشته شده بود بالید و شورش و سرکشی نسبت به اعمال کلیسا اروپا را فرا گرفت. اینک کسانی مانند سن فرانسوا داسیز، بنیانگذار نظام دینی فرانسیسیان خاکستری پوش که برای پرندگان موعظه می کرد و گرگی را با مهربانی رام، و قدیس دومینیک مؤسس فرقه دینی دومینیکیان سیاه پوش که می گفتند مریم عذرا تسبیحی به او هدیه کرده است، رهبری مؤمنان و جهاد بر ضد ملحدان را در دست داشتند. در سده 13 نهاد جدید در دستگاه پاپ برپا شد و آن دستگاه تفتیش افکار و عقاید بود که پاپ پاولوس سوم آن را اداره مقدس می خواند. در حقیقت باز پس این سخنان دومینیک قدیس خطاب به کافران و تهدید آنها به خشونت و مرگ بنمایه آن سازمان خوفناک گردید. کلیسا به بازپرسان دستگاه های تفتیش عقاید که مردمان عوام آنان را سگان شکاری خدا می خواندند این گفته عیسی مسیح را از انجیل یوحنا آموختند که اگر کسی در من نماند مثل شاخ بیرون انداخته می شود و می خشکد. انگاه آنها را جمع کرده در آتش می اندازند و سوخته می شود. بزرگان کلیسا در صدها کوی بازار اروپا به تماشای پیکره‌های سوخته دشمنان کلیسا نشستند. هرچه بر خودکام یک کلیسا افسوده می‌شد، قدرت آن بر قلب‌ها کاهش می‌یافت. به رغم آنکه کلیسا از دیرباز در تاریکی‌ها و آشفتگی‌ها اروپای جدید را زیر بال و پر خود پرورانده و برای تمدن تازه قالبی ساخته بود، ولی توان آن را نداشت که شاهد بلوغ آن باشد. بناچار دولت و تمدن اروپایی بر پاهای خود ایستاد و اندکی بعد قالب کلیسایی آن در هم شکست. نخستین ضربه گیج کننده بر دستگاه روحانیت در جدال میان پادشاه فرانسه و پاپ رود آمد. در شرق یونانی